بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره نساء است تا آیه 75 توضیح دادم، ولی یک نگاهی کردم از اول سوره تا اینجا برای یادآوری یک خلاصه ای رو نوشتم که خدمتتون عرض بکنم که چه مجموعه آیاتی رو از ابتداء سوره تا اینجا داشته ایم. از آیه اول تا آیه 36 سوره نساء که میگوید و اعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، در یک موضوع است و آن مربوط است به خیشاوندان و اقارب و همسران و یتیمان و همچنین از معاملات مالی و خیشاوندی نسبی و ارث. پس یه مجموعه به هم پیوسته است تا آیه 36. از آیه 36 تا آغاز آیه 71 که میگوید یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، که به تفصیل توضیح دادم، مطالبه است از مؤمنان جهت اخلاص داشتن در عبادت و اخلاص ورزیدن به خدا و همینطور حسن رفتار بین خیشان و نسبت به یتیمان و درماندگان و همسایگان و یاران و مزدوران و مردمان دیگر. مزدور که میگویم یعنی کارگرانی که اجیر شده اند. حالا بعضی از تفاسیر یا ترجمه ها بردگان ترجمه کردن، من اون ترجمه رو درست نمی دانم. مزدور کلمه بهتری است. و نیز احکام بعضی از عبادات و بیان این که عبادات کلن موجب تثبیت نفس می شود و تثبیت نفس موجب صدق در گفتار و رفتار. آنگاه یهود را مثال میزنه که کتابی برای هدایت و راه یافتنشان فرستاده خداوند، ولی آنها به این کتاب تمسک نکردند و از مؤمنان به پیامبر اسلام میطلبد، درخواست میکند که مثل یهود نباشند و این مؤمنان را تعلیم می‌دهد قرآن یا خداوند که این کتاب و این دین همانند ادیان قبل مثل امانت‌هایی که به شما می‌سپارند و باید به اهلش بسپارید، امانت است در دست شما و کلاً هر کاری که شما مسئول انجام آن هستید، این کار امانت و باید به اهلش بسپارید. یعنی اگر مسئولید ولی نمیدانید چگونه این کار رو انجام بدید، باید اهلش رو و متخصصش رو پیدا بکنید. مثلا شما مسئول یک بیمارستانید ولی پزشک نیستید، نمیتوانید هر مریضی که میآید او رو معالجه کنید. باید بروید متخصصان متعددی رو و دستگاه‌های مختلفی رو فراهم بکنید و هر بیماری رو به بخش مخصوص خودش اعزام بکنید. این می شود سپردن امانت به دست اهلش. از قرآن دارم براتون میگم، مثال میزنم. و بعد از این سپارش امانت به دست اهل، اجراء عدالت است و اینکه داوری شما و حکومت شما مبتنی بر عدالت باشد. و میبینید که عدالت با سپردن امانت به دست اهل چه رابطه مستحکم و مستقیمی دارد. برای اینکه در تعریف عدالت میگویند وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خودش بگذارن. امانت سپردن هم همینه، یعنی هر چیزی رو به دست اهل و متخصصش بسپارن. بعد میخواهد که از خدا و رسول مؤمنان تبعیت بکنند و اگر در مسئله تنازع کردند، این تنازع را به خدا و رسول ارجاع بدهند. یعنی اگر در مسئله بین اولی الامر و مردم اختلاف پیش آمد، حکم خدا و رسولند. اینا دارم میگم از آیه 36 تا 71 ها خلاصش. بعد میپردازد به حالات منافقان که اونها چگونه هستند. یکی از خصوصیاتشون این هست که شما اطاعت از خدا و رسول میکنید، اونها اطاعت از طاغوت میکنند. شما داوری و حکومتتون رو به پیامبر و خدا ارجاع میدهید، اونها داوری و حکومتشون رو به طاغوت ارجاع میدن. اینا تفاوت هاست، اینا خیلی مهمه ها. شما هم تو گوش میدید بعد پا میشید میرید، مسئولیتتون بیشتر میشه، بهتر گوش ندید. برای اینکه کلن الان من جایی را در کشور اسلامی سراغ ندارم که مسلمان ها داوری و حکومتشون رو به غیر طاغوت ارجاع بدن. همه جا طاغوته. و خدا میگوید و قد امروا ان یکفروا به، و آنها فرمان داده شده است که به طاغوت کافر بشوند. حالا اینا بهتره که اصلا گوش ندید، که روز عید فطر هم آیات سوره نوح از زبان نوح رو گفتم. و جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم. شما همین کار بکنید، انگشتاتون رو گوشتون بگذارید، عباتون هم سرتون بکشید که دیگه خیالتون راحت باشه، هم آمده باشید جلسه قرآن و همین که چیزی نشنیده باشید. چینش آیات در این مجموعه طوریست که به اهل ایمان اطمینان میدهد که اگر چنانچه به احکام این کتاب عمل کنید، وضع فیما بین شما کاملا اصلاح میشه. اینا اهمیت داره، یعنی آیا این وعده ها راسته یا دروغ بستگی به ایمان ما داره که چقدر قبول بکنیم که اینا راسته. و امور مسلمان ها استقامت میگیرد و متحد میشوند با هم و بر انجام اعمالی که مفید به حال خودشان و جامعهشان هست یکدیگر را حمایت و پشتیبانی می کنند و با هم همدست می شوند در انجام این امور و در همکاری با یکدیگر جهت انجام مصالح خود و دفاع از کیان و حقیقت خود به هم واثق و مطمئن می شوند. باز هم تأکید می کنم، تک تک این کلماتی که من انتخاب کردم از این دل آیات دقت بکنید که جامعه ایمانی باید نسبت به هم واثق و مطمئن باشند و پیوسته در راه تأمین مصالح و منافع جمع خودشون یعنی امت گام بردارن. پس غرض از این وصایای الهی در کتاب مجید به نظم آوردن پراکندگی مسلمین و اصلاح امور خاصه و عامه آنهاست. و اما از آیه 71 به بعد، پس این دو بخش از 1 تا 36، از 37 تا 71، یا از همون 36 تا 71، حالا از 71 تا اینجایی که هستیم که آیات قتال است، تا وقتی که آیات قتال و فرمان به این امر تمام بشه. در چند آیه بعد از اینکه میگوید خذوا حذرکم، خدای تعالی قصدش این است و اراده اش این است که مسلمان ها را متوجه یک امر بسیار بسیار مهم دیگری بکند، که اون امر انجامش موجب می شود که اجتماع آنها بر یک عقیده واحد و مصلحت واحد و انتظام امور و صلاح حالشان شکل بگیره. و آن اون چیه؟ اون مسئله چیزی است که به وسیله و از طریق آن امنیت و حسن حال مسلمان ها را نسبت به دیگران تأمین می کنه. یعنی در برابر تجاوز دشمن و بدسگالی یا بداندیشی دشمن، مسلمان ها خودشون رو به قول امروزی ها واکسینه می کنند با این آیات که از خذوا حذرکم شروع میشه، که آیات مشابه دیگری رو هم در جلسه گذشته از سوره های دیگر براتون تلاوت کردم. امشب هم آیات عدیده دیگری رو تا اونجا که فرصت باشه در این زمینه تلاوت خواهم کرد که قضیه خوب در ذهنتون جا بگیره. چرا خداوند این کار رو میکنه؟ یعنی چه وضعی بود در صدر اسلام و آیا اون وضع تمام شدنی است یا ادامه دارد؟ حالا توضیح که میدم وضع صدر اسلام چه بود که این آیات نازل میشد که خذوا حذرکم، و آیا مخصوص همون زمان بود دیگه تمام شد یا همیشه هست؟ علت نزول این دست آیات این است که در اون زمان وقتی که پیامبر اعلام رسالت و نبوت کرد، با دشمنان بسیار مجهز و نیرومند و سرسختی مواجه شد که تصمیم گرفتن در میان مسلمان ها ایجاد دو دستگی و چند دستگی بکنن. یکی از روش هاشون هم این بود که بیان بگن ما ایمان آوردیم، که آمنو وجه النهار وکفرو آخرهو. اون شیاطینشون بهشون میگفتن که روز که شد برید به مسلمان ها بگید ایمان آوردیم، شب که شد بگید اشتباه کردیم، ما فکر کردیم یه چیزیه، یه مکتبیه، فهمیدیم اشتباه کردیم. و این ایجاد تزلزل در مسلمان ها میکنه. این یک روش فتنه انگیزی بود. روش های دیگرش هم جمع‌آوری نیرو و جنگ و کشتار و ترور و اینها بود که مرتب ادامه داشت، و این حقیقت هم در همه تواریخ مذکوره و بر موافق و مخالف پوشیده نیست. این هم مشخص و مسجله که رفاه و راحتی و سعادت و پیشرفت و عمران بلاد و تعالی و کمال علمی و اخلاقی در جامعه صورت نمی گیرد مگر با دو نوع امنیت: امنیت داخلی و امنیت خارجی. من یک مثال براتون بزنم. مثلا خود من نمیشینم چیز بنویسم. چرا؟ چون امنیت داخلی ندارم. چون فکر میکنم از سطر 1 به 2 میریزن توی خونه میبرن. نمینویسم. از سطر 2 به 3 میان میبرن. از صفحه 1 به 2 میان میبرن. از صفحه 2 به 3 میان میبرن. امنیت داخلی ندارم. کار نمیکنم. پس تعالی و ترقی و کمال علمی و اخلاقی که اون بخشش که به دست من ساخته است انجام نمیگیرد، میماند. بیا سر امنیت خارجی. تا وقتی که مردم ما یا سرمایه گذاران ما یا خارجی هایی که میخواهند در کشور ما سرمایه گذاری بکنند احساس امنیت نکنند که آیا این سرمایه از تهاجم مسون است یا نه، سرمایه گذاری نمی کنن. وقتی نکردن پیشرفت متوقف میشه، پیشرفت اقتصادی متوقف میشه. همینطوری که میبینید در چند دوره، حداقل بگید از زمان فتح علی شاه به این طرف، هم خارجی ها و هم سرمایه داران ایرانی که چه در داخل بودن چه در خارج تصمیم گرفتن در ایران سرمایه گذاری بکنن، یه بخشی از سرمایه هاشون رو آوردن، مورد تهاجم قرار گرفته رفتن و بقیه‌ای که میخواستن بیاین نیامدن. پس این خضوع حذرکم این مفاهیم رو داره، مفاهیمش خیلی وسیعه، جامعه شکل نمیگیره. اون وقت اون حذر فقط اسلحه نیست، سلاح دانش، سلاح اخلاق، سلاح عمران و آبادانی، سلاح اتحاد و به هم پیوستگی، سلاح تعاون و اخوت بر اساس بر و تقوا، نه اسم و عدوان. اینا همه حذره. حذر فقط یه شمشیر شکسته نیست که بردارید برید به میدان. شما امروز ببینید خیلی از کشورها هستن هیچ گونه سلاحی ندارن. حتی بعضی از کشورها حتی عضو سازمان ملل متحد هم نیستن، مثل سوئیس، ولی به بهترین شکلی حذر خودشون رو گرفتن که بزرگترین کشورهای دنیا متحد هم بشن نمیتوانن یک وجب از خاک اون رو بگیرن. چیکار کردن؟ این حذر. خضوع حذرکم. پس قرآن تأکید دارد که این دو نوع امنیت را مسلمان ها حتما ایجاد کنند. بنابراین همون گونه که خداوند مسلمان ها را ترغیب و تشویق می کند که به این دو امنیت دسترسی پیدا بکنند، راه های حصول آن رو هم اعلام می کند. مثلا یک جا میگه که خب بین خودشون، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ایجاد امنیت داخلی میکنه، راهش رو نشون میده. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرند. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. مؤمن ها مثل مشرک ها نباشید، فرقه فرقه نشید، حزب حزب نشید که بعدم هر حزبی به اونچه که دارد خوشنود باشد. یک بار توی تفسیر این آیه گفتم که در یک شهری که همه مثل اصفهان مثلا مدعی شیعیگری هستند، یعنی پیروان مستقیم ائمه طاهرین صلوات الله علیهم هستند و همه در طول تاریخ و سالهای عمرشون عزادارن برای این مجموعه، برای این خاندان، و به سر و مغز خودشون میزنن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، گریه میکنن، ولی دو تا هیئت را تو یک مسجد یا حسینیه نمیشه جمع کرد و رقابت بین هیئت های شیعه مذهبی سوکوار اهل بیت با هم دشمنند. این میگه دیگه من بزرگتر بود و اون میگه پلوی من چربتر بود و اون میگه من 1000 تا رو شام دادم، اون میگه من 2000 تا رو دادم، اون میگه من تو خیابون مثلا عباس آباد دادم و صف ما از آدم ها بیهجاب ها اومده بودن آبش میگرفتند و نا اعتقاد دارن به این نزورات و فلان و اینها. این رقابت هاست. پس قرآن این رو میگه این پراکندگی ها ضد امنیت داخلی است. و آیات دیگه، و اما امنیت خارجی، قرآن دستور میدهد که مسلمان ها با غیر مسلمان ها معاهدات و پیمان نامه های فیما بین خودشون رو طوری تنظیم بکنند و امضا بکنند که به دین و جان و مصالحشون آسیب نرسد و نسبت به حفظ آنها از طرف مقابلی که دشمن بوده حالا یا هرچه این پیمان نامه رو امضا میکنه آسیبی به آنها نرسد. و اینا رو من جمع آوری کردم که حتی شما برید در صدر اسلام ببینید کسانی که ابو موسی اشعری را حکم کردن که پیمان نامه بین علی و معاویه را امضا بکنه چه خیانتی به اسلام و قرآن کردن. فقط به همین خاطر که توجه به آیات کتاب نداشتن، توجه به سنت پیامبر نداشتن و اون بنای کج و خشت کج تا ثریایی که امروز ما هستیم بنا رو کج آورد، کج شد، همه چیز فرو ریخت خاطر یک اشتباه، یک خودخواهی، یک جهل و نادانی. دوم اینکه دفع شر دشمنان باید حتما از طریق کسب، احراز و اعمال قدرت باشه. قدرت در همه زمین ها. شما ببینید ما امروز نمیدانیم در کشور ما چه اتفاقاتی در حال وقوع هست، یعنی واقعا هیچ اطلاعی نداریم. این سران کشورهای خارجی که می آیند و می روند و می آیند و می روند معلوم نیست بعد در تاریخ 50 سال، 100 سال، 200 سال دیگه چی بنویسن که در اثر جهل فلان کس و نادانی فلان کس و بیسوادی فلان کس و نخواندن فلان کس چه خسارت هایی به ایران وارد شد و حتی ایران تجزیه شد. پاره ایش رو اون کشور برداشت و خرید و پاره ایش هم اون برداشت و تمام شد. شما به یاد ندارید، شماها که جوانید، اونایی که سال خورده تر هستن به یاد دارن، کسانی که قرارداد الجزائر را برای آزادی گروگان ها امضا کردند در مجلس دوم مورد بازخواست قرار گرفتند که شما رفتید امضا کردید. یکی از امضا کنندگان که اون موقع نماینده مجلس هم بود گفت به ما گفتند برید امضا کنید، ما اصلا متن قرارداد را نخوندیم. و اون قرارداد بسیار بسیار داره به ایران خسارت میزنه، شما هم که اصلا کاریش ندارید، اصلا نمیدونید چی شد، چه اتفاقی افتاد، چرا شد، چه کسانی امضا کردن، متنش کجا هست. وقت اینها چیزهایی است که قطعا با این مذهب و دینی که ما داریم مغایره. یعنی اینجا هاست که میگوین سیاست از دیانت جداست. برو آقا مسجد نمازتو بخون، با سیاست هم کاری نداشته باش. و یکی از وجوه بارزی که موجب شد افرادی مثل ما آی خمینی رو قبول بکنیم و دنبالشون بریم تا یه جایی، تا اونجایی که همین تفکیک حاصل شد، این بود که آقای خمینی از اول گفتن که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. به حرف بزرگی بود، ما قبول داشتیم، ما دنبال این بودیم که بگوییم سیاست هایی که از اخلاق دینی ناشی از توجه و ایمان به آیات قرآن باشد، اون سیاست سیاست اون درست. میگه تفاوتی نمی کنه. یعنی شما می توانید سیاسی کاری امیرالمومنین رو از دیانتش یک جا در یک نقطه جدا بکنید، بگید اینجا امیرالمومنین بی توجه به آیات قرآن یک کار سیاسی کرده. این پیدا کردید؟ ائمه بر همین امام بودن، نه برای این که فرزند پیغمبر بودن، برای این امام بودن که قرآن را فدای منافع شخصی خودشون نمی کردن. خودشون رو فدای قرآن و فدای منافع عامه مردم می کردن. این میشه دومیش، سیاست عین دیانت، دیانت عین سیاست. پس حزب را می توان در سه مورد خلاصه کرد. اول اینکه میزان خلاف و وفاق بین دشمن و خودمون رو به دست بیاریم. دشمن چقدر با ما اختلاف داره و چقدر با ما موافقه و در چه زمینه هایی. اگر مخالفان اسلام امروز یا اون روز یا هر روزی با تمسک به دانش و علم مسلمان ها را منکوب کردن و میکنن، ما باید حذرمون علم باشه، دانش باشه. دوم اینکه اگر دشمن با یکی از این ابزارها، ابزار نظامی یا ابزار علمی یا ابزار اخلاقی یا ضد اخلاق، حتی همین کارهایی که امروز میکنن، مثل این چیزهایی که در اخلاق ما پذیرفته نیست، همین فیلم ها و چیزهای مستهجن و بدی که توزیع میکنند یا مواد مخدری که بین جوانها توزیع میکنن، اینها تهاجمه. ما در برابر اینها چه حذری باید داشته باشیم؟ پس در صورت تهاجم دشمن از یکی از این طرق، باید که وسائل لازم جهت رویارویی با آنها را بشناسیم. سوم اینکه چگونه و در چه زمانی این وسائل را به کار بگیریم. پس امروز که تمام مسلمان‌ها مورد تهدید و تهاجم همه جانبه و همه طرقه دشمن هستند، هم با اسلحه و تجهیزات نظامی، هم با تهاجم نظامی، هم با تهاجم علمی و هم با تهاجم ضد اخلاقی و بعضن اخلاقی. یعنی در خیلی از جاها ما میبینیم که دشمن از ما درست کارتره، در تولیداتی که داره از ما درست کارتره. اتومبیل میسازه بهتره، دارو میسازه بهتره، دانشگاه داره بهتره، استاد داره بهتره، هواپیما میسازه بهتره، کشتی میسازه بهتره، قطار میسازه بهتره، هر کاری میکنه، ساختمان میسازه بهتره، تجهیزات ساختمانی میسازه بهتره. پس این تهاجم با اخلاقه، اخلاقش رو تو علم به کار برده که اینها درست در میاد. پس حالا که اینطور هست، مورد چهارم این است که ما میزان توانمندی های دشمن رو بشناسیم و این لازمش اینه که خیلی به اونها نزدیک بشیم، حتی بریم از نظر جغرافیایی کشورها و مراکز علمی، کارخانه ها، اینهاشون رو بررسی بکنیم. خب این یه کلیت بود. حالا ببینیم که در این مجموعه آیات چه چیزهای مطرح شده از آیه 75 به بعد. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت ف فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. کسانی که ایمان آوردند در راه خدا نبرد می کنند، قتال می کنند، و کسانی که کافرند در راه طاغوت طغیان نبرد می کنند. پس شما ای اهل ایمان با یاران و اولیاء و اصحاب شیطان نبرد کنید. پس شیطان مساویست با طاغوت، و طاغوت یعنی همان شیطان، و طاغوت صیغه مبالغه است، یعنی بسیار بسیار طغیان کننده، اوج طغیان و سرکشی. زیرا که کید و مکر شیطان ضعیف است، اما به شرطی که شما از همین راه‌هایی که خداوند به شما نموده است بروید، و الا کید شیطان قوی است. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. اونا کید میکنن، منم کید میکنم. به پیامبر میگه نه، از کید اینها نترس، اجازه بده، امهلهم رویدا، یکی مهلت بده، میبینی که نتیجه هیچ. اما به این شرط که پیامبر از اون راهی که خداوند تعیین کرده خارج نشه، و انسان باید پایداری و ثبات داشته باشه. اگر خسته شد از پیمودن راه حق، شکست میخوره، یه خب ما به جایی نرسیدیم، بلش کن دیگه، به درد نمیخوره. ببینیم که آیات دیگری که این آیه رو حمایت میکنند و توضیح میدن کجاها هستند. خیلی زیاده بعضی از اونها. مفهوم طغیان و طاغوت تجاوز از حدود حق و عدل و خیر است. به چه سمتی؟ از اینجا که عبور کرد، طغیان کرد، تجاوز کرد از حق و عدل و خیر به سوی سه تا دیگه چیز، باید مقابل اینها بگذاریم، یعنی در برابر حق بگذاریم باطل، به سوی باطل در برابر عدلش بگذاریم ظلم، و در برابر خیرش بگذاریم شر. پس طاغوت یعنی تجاوز، عبور از حق، عدل و خیر به سوی باطل و ظلم و شر. پس اگر در یه جایی یکی از این تجاوزات رو شما ببینید، عامل این تجاوز طاغوت است، و قد امروا ان یکفروا به، و فرمان داده شده است به ایشان که به این طاغوت کافر بشوند. عبور از حق، حتی یک حق، نه حقوق جامعه، حتی یک حق، طاغوت است. عبور از یک عدل، طاغوت. عبور از یک خیر، طاغوت. من باز تأکید میکنم، دوست دارم چون ضبط میشه در هر جلسه ای که من صحبت میکنم این حرف باشد که قرآن قصه نیست. قرآن کتاب هدایت، کتاب ساختاری است، و کتاب زیر ساخته، روبنایی نیست، ریشه ها رو درست میکنه تا هرچه از این زمین بروید نیکو باشد. و بشود مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت، اینو میخواد بسازه، و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. فقط در این چارچوب، اذن پروردگار، یعنی سنت های نظام آفرینش تغییر نکنه، دستکاری نشه، اون وقت میوهش رو میده. این درخت رو میخواد بکاره. از این قصه پردازی ها و اینها بیاین بیرون و پی ببرید به علت این که چرا مخالفند، حتی مسلمان ها، که قرآن در میان خودشون مطرح بشه. میترسن از این کتاب، همه چیزشون رو میگیرن، یعنی همه اون چیزهایی که مبتنی است بر باطل و ظلم و شر، اون رو ازشون میگیرن. و اونها چون نمیخواهند به راه حق و عدل و خیر بیایند، مقاومت میکنن. و اولین کار اینه که این ریشه رو بزنن، یعنی این کلمه طیبه رو نگذارن ریشش ثابت بشه در زمین. پس اگر مؤمنان به این مکتب قتال را، یعنی نبرد را به اون معنای وسیعی که گفتم، دوست دارم که شاید اون هفته نگفتم ذکر کنم که در فارسی اگر بخواهید بهتر مفهوم نبرد رو متوجه بشید، در برابرش کارزار رو بگذارید. کارزار جنگه، با اسلحه است، کشتار توشه، ولی نبرد ضرورتاً، یعنی اون قتال، کشتن توش نیست، بخشش ممکنه به کشتن هم برسه. بنابراین اگر مؤمنان به این کتاب و این مکتب نبرد را در راه احقاق حق و عدل و خیر بگذارند زمین و گروه مقابل آنها، یعنی کافران، شیاطین، اولیاء شیاطین، بر باطل و ظلم و شر اصرار بورزند، تردیدی نیست که طاغوت غالب میشه، تردید نیست، و حتی توسعه پیدا میکنه. چطور؟ آیه 251 سوره بقره: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر این نبود که گروهی از مردم توسط گروه دیگری از مردم باطل و ظلم و شرشون دفع نمی شد، زمین فاسد می شد. بس این دفاع ضروری است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع دفع الهی است، خدا دفع می کنه، ولی از طریق گروهی مردم، از مردم در برابر گروه دیگر، این میشه دفع الله. و خدا به جهت فضلی که بر عالمیان داشته است این دستور رو داده. برید به میدان، نظام نظام اسبابه، برید به میدان. این آیه در سوره حج از 38 تا 40 تکرار میشه. حالا میشد من همون بخشش رو بخونم، ولی خواستم پیش و پس آیه رو ببینیم. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. جالبه، خدا دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردن. به دست کی؟ به دست خودشون. راه رو نشون میده، میگه شما به طاغوت کافر بشی. طاغوت نماد باطل و ظلم و شر است. این طاغوت. ان الله لا يحب كل خوان كفور. زیرا که خداوند هر کس که خائن باشد، ذاتن خوان، و ناسپاس باشد ذاتن، خدا دوست نداره. یعنی شما اهل ایمان هم حق ندارید کل خوان کفور را دوست داشته باشید. و نشانه این که شما اون را دوست دارید این است که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. نشانه دوستی شماست، تردیدی نیست، هممون طاغوت دوست داریم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. یعنی ظلم در برابر عدل مطرح میکنه خدا. اجازه داده شده است به کسانی که با آنها نبرد میشود
دیگه نمیگه که نبرد بکنند، اونش روشنه، اجازه بهشون داده خدا، برید شما معزونید، برید مبارزه بکنید، برید نبرد بکنید. چرا؟ زیرا که به انهم ظلمون، زیرا مورد ستم قرار گرفتند. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خدا دوست ندارد کسی سخن زشت بر زبان بیاورد. سخن زشت آشکار، بره وسط خیابون میدان بایسته و فریاد بزنه وای مسلمان ها کشتند ما را یهودیان، نابود کردند ما را استعمارگران، وسط شهرهای ما را دیوارهای بتونی میکشند و مسلمانها را از یکدیگر تفکیک میکنند. وای وای چه روزگاری است، چه وحشتناک است که اهل کفر، اهل زندقه، طاغوت، اهل باطل و ظلم و شر بیایند برای جدا سازی جنگ و کشتار میان مسلمان ها بین شهرهای آنها را دیوارهای بتونی بکشند. خیلی قشنگه، ما هم نشستیم تماشا میکنیم. به انهم ظلمو فریاد بزنیم، فریاد. اینطوری خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، این خداوند است که بر نصرت این مظلومان تواناست و حتما تواناست، لقدیر، به شرطی که این مظلومان پا به میدان بگذارند و فریاد بکشند که به ما ستم می‌رود. چه اون ستم؟ الذين اخرجوا من ديارهم. خیلی جالبه که ما بگوییم این اخراج از دیار توسط خود مسلمان ها صورت میگیره. یک بار ملک حسین به فلسطینی ها حمله میکند در سپتامبر سیاه سال 1970 و 6000 فلسطینی را میکشد و بقیه را آواره کشورهای دیگر می کنند. به دست مسلمان هاست که در اثر همون فشاری که آمد به مسلمان ها، عبدالناصر سکته کرد و مرد. به دنبال اون جریان بود. و یک بار شخص دیگری به اسم سرهنگ ابو موسی که خود فلسطینی است، فلسطینی ها را از لبنان به مدیترانه می ریزد و آنها با کشتی به تونس می روند و بعد اسرائیل به دفترشون در تونس حمله می کنه و 6 تن از برجسته ترین مقامات فلسطینی رو می کشه. قرآن میگه که چی؟ الذین اخرجوا من دیارهم. ستم چیست؟ و یک زمانی صدام به کویت حمله می کند و کویتی ها فرار می کنند. و یک زمانی سوریه به لبنان حمله می کند و لبنانی ها را آواره کشورهای دیگر می کند، که هنوز هم لبنان لبنان نشده. و یک زمانی صدام به ایران حمله می کند، که هنوز مناطق مورد تهاجم پر است از مین های مخرب و کشنده و شهرهای ویران که شاید صدها سال دیگر هم ساخته نشوند، زیرا که آنها اخرجوا من دیاره. اینها ظلمه، اینها باطله، اینها شره. چطور؟ چطوری خارج شدن؟ به غیر حق، به ناحق. الا ان یقولوا ربنا الله. گناهشون چی بود؟ میگفتن پروردگار ما خداوند است، خدا یکتاست. ولولا، حالا میاد سر همین دوباره تکرار میکنه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اگر این نبود که خداوند از طریق گروهی از مردمان دیگر را بر سر جای خود نمی نشاند، چه اتفاقی می افتاد؟ صومعه ها ویران می گشت. بیعه ها، بیعه جمعش بیعه، به محل های عبادت یهود و نصارا عرب ها بیعه می گفتند، جمعش بیعه، اونها هم ویران می شد. همه مذاهب رو گرفته، یعنی همین آیه نشان میدهد که قرآن همه مذاهب الهی را قبول داره و همه را آزاد میگذاره. میگه اونا هم نمیتونستن. لهدمت سوامع و بیعون و صلواتون و اون دعاها و عبادتهایی که در اینجاها صورت میگرفت و مساجد و اونا رو ببینید، صلوات رو میاره برای سوامع و بیع که مال ادیان دیگر است، بعد مساجد رو ذکر میکنه، اون وقت اونجا میگه چی؟ یذکر فی اسم الله. اینجا دیگه صلوات رو نمیگه، که در این مساجد ذکر خدا بسیار است. اینا ویران میشه اگر دفع مردم در برابر اون اشرار و باطل ها و ظالم ها نبود، این اتفاق می افتاد. و خدا حتما نون تأکید ثقیله داره، لام هم اولش آمده، ولینصرن الله، حتما خداوند نصرت خواهد کرد کسی را که او را یاری کند. نصرت باید مخصوص خدا باشه، یعنی آدم هر گامی که برمی‌داره بگه من هدفم این است که خدا را یاری بکنم. خب خیلی ها میان از من میپرسن که ببینید نظام اداری ما فاسده و اینها، ما هم الان مثلا 1000 متر زمین داریم، 1000 متر زمین هم 10 میلیارد پولشه، اگر ما الان 1 میلیون رشوه بدیم 10 میلیارد میگیریم، عقلیه که از دست بدی؟ نه، از دست نده، ولی خود نصرت نکردی خدا رو، خدا زده اینو میگه، میگه ولش کن بره. خیلی غیر عقلی است، خدا غیر عقلی میگه. اینجا قتاله، بیست زمینتم بگیر، رشوه را نده، میتوانی مبارزه بکنی، میتوانی، ولی باید قتال کرد، باید جهاد کرد. دو لغت رو یاد بگیرید، اونایی که عربی دوست دارن ببینید، مثلا میگه سوام او و بی اون و صلواتون و مساجد دو. چرا این سوام و مساجد تنوین نگرفته؟ یعنی نگفته سوام اون و بی اون و صلواتون و مساجدون. سوام و مساجد تنوین ندارد. چرا؟ بله؟ غیر منصرفن. چند تا وزن جمع مکسر ما داریم که اونا غیر منصرفن، یعنی تنوین نمیگیرن. دوتاش اینجاست، یکی فواعل اینجاست سوامع و یکی مفاعل مساجد. پس این دو وزن فعلا یاد بگیرید، وزن فواعل و مفاعل هیچ وقت در زبان عربی تنوین نمیگیره. خب غیر منصرف پس یه چیز دیگه هم نمیگیره، کسر هم نمیگیره. خب و خداوند قوی و عزیز است، ما شک داریم به قدرت و عزت خدا؟ اگر ما خدا را یاری کردیم، همون قوت خودش را و همون عزت خودش را به ما میده، تردید نباید بکنیم. پس بت پرستی و دوگانه پرستی که وثنیت است، هر دوش، وثنیت دوگانه پرستی اصلا بت پرستی است، وثن یعنی بت، که نتیجهش فساد انگیزی است، این فساد بر عقلها و اخلاق مردم حاکم میشه. آنگاه با غلبه استبداد، ستمگری و ظلم هم عمومیت پیدا میکنه و این شیطان است که در اون آیه میگوید که فقاتلوا اولیاء الشیطان، که اون چیه؟ باطل و ظلم و شر و اهلاک هر سو نسل را برای اصحاب خود زینت میبخشد. حالا آیاتش بماند تا هفته بعد. وقت مقابل این صفات خداوند است که میخواهد در عمل انسان، انسان خلیفت الله متجلی بشود و از سنن الهی است که حتما باید حق و کلمه حق اطلاع پیدا بکنه و حتما باید باطل سقوط پیدا بکنه، ساقط بشه. این اراده خداوند است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.